سلام، روزتون بخیر. من شاپرک شجری زاده هستم. دوم اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدم و روز سوم اسفند شب از بازداشتگاه وزرا بعد از اینکه منو به دادگاه اوین بردن منتقل کردن به زندان قرچک. در دادگاه اوین برای من وثیقه صادر شد 100 میلیون و قاضی به من گفتش که من با اون وثیقه 100 میلیون بعد از تعطیلات روز شنبه میتونم آزاد بشم. اگه وثیقه رو برام بذارن من روز شنبه آزاد میشم، ولی تا اون موقع به زندان قرچک میرم. ولی بعد از اون رفتن اتاق دادستان که برای من که منو حکممو بده که برن زندان قرچک. خب اونجا دیدم که بازجوها مرتب میرفتن در گوش دادستان صحبت میکردن و میومدن بیرون، دوباره میرفتن تو اتاق قاضی، دوباره میومدن و در همون راهرویی که من منتظر بودم آقایون دراویش بودن. خیلی صحنه ها وحشتناک بود، دقیقا مثل صحنه هایی بود که توی فیلم ها از یه سانحه خیلی بزرگ میبینی، مثل سانحه قطار یا مثلا اتوبوسی تصادف کرده باشه. جراحت ها و کبودیا و زخما و شکستگی ها دقیقا مثل یه سانحه تصادف قطار یا اتوبوس به نظر میاد. من تا حالا تو زندگیم همچین چیزی ندیده بودم. تعداد زیادی آدم هایی که همه جاشون شکسته، بعضیشون کمراشون آتل بندی شده بود، بعضیشون کتف که خیلی زیاد بود، تقریبا همه سر شکسته بودن، یعنی کسی نبود اونجا سر شکسته نباشه. خب خیلی وضعیت بدی بود و اینها. اون خانومی که با من همراه من بود، خانومی که مال گشت ارشاد بود، خیلی هم غر میزد که چرا بو میاد، ولی خب اونجا بوی دارو و بوی اون موادی که زده بودن و اصلا خیلی فجی بود. خیلی خیلی صحنه دلخراشی بود دیدن این آقایون. میگم سراشون همه شکسته بود، اون تعدادی که من دیدم. و من از اونجا دوباره منتقل شدم به وزرا. اونجا بازی بازجوی دیگه من کردن. خب صبح منم کتک خورده بودم، صورتم تمام زخم بود، دهنم پاره شده بود، لبام پاره شده بود و صورتم زخم بود. منم با صورت باد کرده و کتک خورده، چون صبح تو بازجوی کتکم زده بودن، با صورت کتک خورده بودم. ولی خب خیلی فجیع نبود قیافه من. من به وزرا منو بردن، اونجا باز یه بازجوی دیگه اومدم بکنن که بعدش هم من جوابی ندادم و منو شب به زندان قرچک بردن. من وقتی رفتم زندان قرچک به من گفتن که اونجا اون خانمی که منو تحویل گرفت که اصلا نگران نباش، من تو رو جای خوبی میبرم و تو میری پیش آدمای خوب. ولی بعد منو بردن انتهای اون کوریدور اصلی که بندها توش هستش، این طرف و اون طرف بندها هستش و یا مثلا ورزشگاه بود، آمفی‌تئاتر بود. آخرش یه دری بود که توش یه راهروی درازی بود. اونجا خب از من یه سری لباسامو گرفتن، شال، خیلی یه سری وسایلو من که دم در زندان نگرفته بودن اونجا از من گرفتن و من رو به یک به تو اون راهروی باریک، سه تا سلول بود که منو به سلول آخر بردن. اون بند 9 یا بند انفرادی 3 اتاق داره که دوتاش خیلی اتاقای کوچیکی هستش، یعنی 3 نفر به زور بغل هم میتونن اونجا بخوابن، جا برای خوابیدن 3 آدم نیست و توش هم یه دستشویی داره. و اتاق آخر 2 اتاقیه که سر هم انداختن، یعنی از رو دیوار میتونستی ببینی که دیوار خراب شده و 2 سلول رو کرده بودن یه اتاق. و خب دستشویی هم یه دونه داشت، پس فضای دستشویی اتاقم اضافه میشد و تقریبا اتاق بزرگتری بود. دستشویی ها از نظر بهداشتی افتضاح بود، دستشویی های کثیف و شکسته، توالت های کثیف و شکسته و دقیقا بالای سرش یه دوش بود و بغلش هم با سیمان یه روشویی خیلی کوچولو و کثیف اونجا بود. خب آینم که نبود به تب. وارد اتاق که شدم، منو فرستادن تو اتاقی که شکوفه یداللهی، معصومه باراکوهی، الهام احمدی و شهناز کیانی بودن. من وارد این اتاق شدم و این خانما رو دیدم روی زمین، روی اون موکت‌های خیلی کثیف و اون پتوهای کرکی پشمی که خیلی کثیف بود، پتو سربازیا، من دیدم لباس روی زمین پهن کردن و من تعجب کردم اینا چرا لباس رو زمین پهن کردن، چون هم لباس رو بو می‌گرفت رو موکت‌ها، همین که خیلی کثیف بود. ولی بعداً متوجه شدم اونجا چیزی نبود، جایی نبود که بخوای لباس آویزون کنی و این خانم ها همشون سر و صورتاشون زخمی بود به جز معصومه و کبودی داشتن، ولی خانم شکوفه یدالله خیلی بدتر بودی، حالت پیشونیشو یه حالت پانسمان کرده بودن، ورم کرده بود که بعدا من متوجه شدم پیشونیشون ترکیده و سرشون هم باد داشت، سمت چپ سرشون یک ورم خیلی بزرگ بود و اونجا که من باشون صحبت کردم متوجه شدم که اینا خیلی شدید کتک خوردن. خانم یداللهی یک دونه سنگ خیلی بزرگ از بالا از ساختمون‌های اطراف به سرش زده بودن و اونجا من متوجه شدم، چون من روز قبلش که بازداشت شدم خبرهایی که دیده بودم، مردم فکر میکردن کسایی که روی پشت بوم ها هستن و آجر رو اینا پرت میکنن، در حقیقت اینا مردم هن که دارن به دفاع از دراویش این کار رو میکنن. بعد من اونجا متوجه شدم که خانوما گفتن نه، اینا مامورین خودشون بودن، تمام ساختمون های اطراف مامورین اینا توی ساختمونا بودن، توی اینا سنگر گرفته بودن و اصلا میگفتن ما نمیدونیم از کجا اینا این همه سنگ و اون بالا توی پشت بوم ها برده بودن و از بالا با سنگ و با پاره آجر به اینا حمله میکردن. یعنی به من گفتن تمام خونه های اطراف، تمام این مامورها تو بالا پشت بونش بودن و از اونجا حمله میکردن و یه دونه از این سنگا خورده بود به سر خانم یداللهی و اونجا مثل که اصلا احوش هم رفته بودن، گفت من مرگو به چشم دیدم. و بقیه هم خب باتوم خورده بودن، همشون تو سراشون باتوم خورده بود به جز معصومه باراکوهی. معصومه از توی بیمارستان دستگیر شده بود، تو اختشاشات نبوده، شوهرش چشمش تیر خورده، تو تیراندازی هایی که کرده بودن شب قبل شوهرش تیر میخوره و به معصومه زنگ میزنن، معصومه میره بیمارستان دیدن شوهرش و اونجا گویا یه ماموری میاد ازش میپرسه که تو درویشی، تا جواب مثبت میده بازداشت میشه و بعد از اون متوجه شدن که هر کسی که به عیادت دراویش توی بیمارستان ها میرفته بلافاصله دستگیر میشده و معصومه اینم گفته بود تو اختشاشات نبود، کتک نخورده بود، ولی بقیه باتوم خیلی خورده بودن. و این خانوم ها بعدا من متوجه شدم که اینا همشون خون ریزی دارن و تو اون یه هفتهی که من اونجا بودم خون ریزی این خانوم ها بند نمی اومد به جز معصومه و گفتن که حالا موقع دستگیری که خیلی باتوم و لگد و کتک خورده بودن، یکی دو نفر صورتاشون کبود بود، بدنها که همه کبود بود، رونهای پاشون سیاه و کبود بود، یعنی اصلا نمیتونستی به رونهای پای این خانوم ها نگاه کنی، چون اتاقای دیگه، اون دوتا اتاق کوچیک، حمامشون آب گرم نداشت، یعنی در حقیقت اون آب سرد داشتن، برای حمام کردن میومدن شیفتی تو اتاق ما چند روز یه بار و من اونجا اینا من پاهاشونو به من نشون دادن و کبودیا رو، یک تیکه از دم زانو تا بالای ران سیاه بود، هم از پشت هم از جلو، و به جز اون گفتن که موقعی بازداشت این کتک‌ها رو خوردن، ولی بعدش که بازداشت شدن تا اینها رو مسافتی که اینها رو تا ببرن سوار ماشین‌ها کنن، لگدهای خیلی سنگینی به میانه رونهای اونها زدن، به وسط پاشون زده بودن و بعد از این اینا خونریزی شروع شده بود. به قدری میگفتن لگدها شدید بوده که اصلا از درد میافتادن زمین و خیلی حال جسمی که خب منم همون فرداش رفته بودم و اینا روزای اول اصلا حال جسمی خوبی نداشتن، تو شرایط خوبی نبودن. خانم شکوفه یدالایی بعدن از دردایی که داشت متوجه شدیم که دوتا دندش هم شکسته، اصلا قادر به خندیدن یا گریه کردن یا سرفه نبودن، وقتی سرفه میکردن جیغشون هوا میرفت یا مثلا کلا نمیتونستن خیلی ریاکشنی داشته باشن چون خیلی درد داشتن، هم سردرد شدیدی داشتن و هم دنده هاشون خیلی درد میکرد. میگم بقیه هم صدمه دیده بودن. اتاقای دیگر من خیلی نمیدیدم افرادشو، گهگداری چون در اتاقا مرتب بسته بود. وضعیت بهداشت اتاقا افتضاح بود، خیلی کثیف بود، ما جای پهن کردن لباس نداشتیم. آب اونجا یک بوی خیلی بدی میده، یعنی بوی فاضلاب میده و وقتی تنت رو میشوری، حتی یا حمام میکنی، دستت رو میشوری، اگر بعد از اون دستت رو ببری نزدیک بینیت، دقیقا دستت بوی تعفن میده، یعنی بدن آدم بوی تعفن میگیره. خیلی بد بود. شبها گاز دستشویی میزد بالا و واقعا نمیتونستی نفس بکشی، یعنی احساس خفگی بهمون دست میداد. وقتی صبح شیفتشون عوض میشد، فقط اولین چیزی که ما التماس میکردیم این بود که در انتهای راه رو که به یک حیاط خلوت کوچیکی باز میشد، اون در رو باز کنن که هوا توی راه رو و توی اتاقا بچرخه. میگم وضعیت بهداشتی خیلی بد بود، آب خیلی بد، حتی برای حموم کردن حالت به هم میخورد از اون آب و بعد از چند ساعت بدنت خیلی بوی بدی میگرفت، یعنی عجیب بود که هنوز عرق نکرده بدنت خیلی بوی بدی میگیره و این به دلیل آبش بود. میگم اتاقای دیگه، یکی از اتاقای دیگه نور خوبی نداشت، اون دوتا اتاق کوچولو، چون اینا بر موقعی که میخواستن برای حمام بیان اصرار داشتن زندانبانها که ما بریم تو اتاقای دیگه. خب ما سعی میکردیم قبول نکنیم، بهانه میآوردیم، ولی به هر حال بعد یه مدت مجبورمون میکردن برای اینکه زیاد با هم نباشیم ما بریم اتاقای دیگه و اونا بیان تو اتاق ما. نور اتاقای دیگه خیلی بد بود، مخصوصا یکیش که خانم نازیلا نوری، دکتر نازیلا نوری هم توش بود و من حتی یه بار به یکی از زندانبانا گفتم، گفت به تو ربطی نداره، گفتم چرا لامپ اینا رو عوض نمی کنین، اینا چشماشون تا یک ماه دیگه ضعیف میشه با این وضعیت. خب اون شب اول و فرداش جمعه مرتب زندانبانها میگفتن که شما شنبه آزاد میشین، یعنی امید اینا این بود که ما شنبه آزاد بشیم، چون همه قرار وثیقه براشون صادر شده بود. البته سه تا از خانومها قرار وثیقه براشون صادر نشده بود، فکر میکنن یکیشون که مطمئنم الهام احمدی بود، اون یکی فکر میکنم یکیشون مریم بود، باز دقیق نمیدونم. سه تا از خانما قرار وثیقه صادر نشده بود و بازداشت بودن، ولی بقیه همه قرار وثیقه داشتن و به ما میگفتن که شماها شنبه صبح همتون آزادین. ما اون موقع اطلاعی نداشتیم که یه همچین اتفاقی نمیافته. من بقیه را اگه اشکالی نداره تو ویسای بعدی بهتون میگم. من وضعیت خانمای دراویشو که گفتم بهتون، همه از نظر درمانی احتیاج به جز معصومه که خب حالش بهتر بود، البته نه از نظر روحی، خب خیلی ناراحت بود، هر روز خبر جدید، ولی به جز معصومه همه احتیاج به مراقبت درمانی داشتن، ولی اونجا درمانگاه و بهداریش خیلی وضعیت بدی داره. یه چیزی که بهتون بگم، بیشتر کشیکا رو یه خانم دکتری اونجا انجام میده که میتونم بگم دیوانه است. و من اینو با تمام این خانوما 10 نفر صحبت کردم و مشابه بود. خانم دکتر خب ایشون هم با من صحبت کرد و ایشون هم به نظرش این خانوم مشکل روانی داشت، روحی داشت. من وقتی وارد زندان شدم، برعکس همه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها که یه دونه بازرسی خیلی بد و خیلی زننده دارن که میخوان خیلی زیاد برهنه بشی و یه حرکاتی رو انجام بدی، خیلی جالب بود. تو قرچک اینا عمل نخواستن، که خب من متوجه شدم اینا یه کدای بین خودشون دارن، چون دونه دونه کبودی ها و زخم های بدن من قبل از ورود به بازداشتگاه وزرا چک شد و از من امضا گرفته شد، ولی وقتی اومدم با یه سری کبودی و زخم جدید بیرون، هیچ برگه ای امضا نشد، هیچ کس منو ندید و به تب تو قرچک هم همین اتفاق افتاد. در صورت که تو بازداشت دوم دیدم که نه، دوباره همون برنامه ها هست. یعنی اینا وقتی که زخمی هستی، تو رو ملزم به گرفتن اون امضاها، یا مثلا این زخم بدنت بوده، این کبودی از قبل بوده، نمی کنن. اون برگه ها رو امضا نمی کنی، به رو خودشون نمیارن وقتی که عاملش خودشون هستن. اینو من متوجه شدم تو این دوتا بازداشت. ولی منو بردم بهداری. اونجا یه خانم دکتری، دیر وقتم بود من رسیدم، قبل از نیمه شب بود، یه خانم دکتری از خواب بیدار شد و اومد و شروع کرد از من یه سوالاتی پرسیدن. معمولا سوالایی که خب یه سابقه پزشکی و یه سابقه کلی از گذشتت میخوام بدونن، که ازدواج کردی نکردی، چه عملایی کردی، چه بیماری هایی داری. و خب من همه اینا رو جواب دادم. من تو اون موقع کمردرد خیلی شدیدی داشتم، اینو گفتم. بعد چند تا ازدواج کردی، یعنی چند تا پارتنر جنسی داشتی؟ و وقتی که به اینجا رسید، خب من به تب جواب دادم که خب من متأهل هستم و تو زندگی من 2 تا پارتنر. و خب گفتم که من ازدواج دومم بوده و خب براش توضیح دادم. و این خانم بعد شروع کرد از من سوال پرسیدن که آیا من با دوست پسر دارم در حال حاضر. خب من با خیلی یه خورده تعجب کردم، گفتم که نه، من متأهل هستم. خیلی عادی گفت خب آره، ولی با کسی دیگه رابطه داری؟ گفتم نه، من رابطه ندارم. گفت مطمئنی؟ و گفتم نه. حالا من دارم بهتون خیلی مفصل توضیح میدم که بدونین این بازپرسی حدود نیم ساعت از من طول کشید. یعنی ما نیم ساعت با هم بحث میکردیم و بعد متوجه شدم این که این خانم همه رو با دیگرانم داشته. و گفت مگه دنبال آزادی زنان نیستی؟ مگه دنبال بیهجابی نیستی؟ خب اینم جز بشه. مگه نمیخواین با هر کسی دلتون میخواد باشین؟ بعد من خیلی به هم برخورد. حتی اون خانومی که گارد زندان بود و منو برده بود، این خانومم حتی ناراحت شده بود. بعد گفتم که یعنی چی، من این حرفتون یعنی چی؟ من دارم بهتون میگم من متأهلم، شوهر دارم. نه، من به شوهرم وفادارم و پارتنر جنسی دیگه ای ندارم. و این بحث ادامه پیدا که همش میخواست به من بقبولونه که من پارتنر جنسی دیگه ای حالا یا دارم یا بعد داشته باشم و یا دنبال یه همچین چیزی هستم. و بعد شروع کرد در مورد شوهرم که خب شوهر چی، صیغه ای داره؟ و من گفتم نه، شوهر من نداره. بعد میگفت مطمئنی؟ گفتم بله، من مطمئنم، من شوهرم رو میشناسم. و به من گفت نه، به من گفت نه، امکان نداره که شوهر تو اینجوری باشه. گفتم میخواین مثل که شما تاریخ، یعنی زندگی شوهر من بیشتر زیر دست شماست، میخواین شما جای من جواب بدین؟ من دارم بهتون میگم شوهر من پارتنر جنسی نداره. بعد شروع کرد تو مسائل به قول خودش علمی و پزشکی داشت به من ثابت میکرد که میخواست به من بگه که از نقطه نظر پزشکی مرد باید پولیگام باشه، یعنی چند پارتنر سکسی باشه، و زن سالم مونوگام هستش ولی مرد سالم پولیگام. و من حالا با تعجب نگاش میکردم، باش بحث میکردم که خانم اصلا یه همچین چیزی نیست. بگم یه نیم ساعتی ما با هم درگیر بودیم و خیلی خانم دکتر بی تربیت و بی ادبی بود، تا اینکه این گارد زندان هی به من اشاره کرد که این مثلا خله، بحث نکن، ولش کن، بذار بریم. و من دیگه بهش گفتم باشه شما راست میگی آخر سر، به هر حال شما اونجا بنویس شوهر من یک آدم آنورماله، نورمال نیست، چون فقط با یک زن در زندگیش پارتنر جنسی داره، و بنویس من یک زن نورمالم چون منم با یه نفرم، اگه به نظرت من نورمالم شوهرم آنورماله، اینو بنویس، ما پارتنر جنسی دیگه نداریم. خیلی رفتارهای زننده و بیادبانه بود، بقیه سوالا رو خیلی با بیادبی جواب داد. و این خانم که کیشی که زندانه، این خانم به قدری بیادبه همیشه و به قدری توهین‌آمیز رفتارش، هیچ زندانی دلش نمیخواد بری، یعنی وقتی تو رو میبرن پیش این دلت نمیخواد که این معاینت کنه، و واقعا وقتی اون هست ترجیح میدی کسی معاینت نکنه. این چیزی که من، چون من به خاطری که از من پنجشنبه نیمه شب اونجا رفتم و جمعه خب اونجا توی بخش بودم، از شنبه صبح من اعتصاب قضا کردم، بنابراین نه هر روز منو میبردم بهداری، و من تو اون روزایی که میرفتم بهداری واقعا دلم نمیخواست این خانم رو ببینم، به خاطر که خیلی رفتارش توهین‌آمیز بود، خیلی رفتارش بد بود، انگار داره با زیردست، خیلی زیردستی که ازش متنفره صحبت میکنه، خیلی بالا به پایین بود، اصلا جواب تو نمیداد. در جمعه بردنم، اتفاقا جمعه اون روز بردنم، دو دفعه بردنم، یادم نبود، به خاطر که من تپش قلب شدید گرفته بودم و حالم به هم میخورد و نمیتونستم اون محیط بسته سلول که درش بسته بود و تحمل کنم و حالم بد میشد، و اینا دو دفعه منو بردن که بهم یه آمپولی زد. وقتی ازش پرسیدم که چه آمپولی به من میزنی، جوابمو نداد و گفتش که چی کار داری، حالا من تو اسمشو میدونی میفهمی. به هر حال آمپول بدی نه، من فکر نمی کنم چیزی زده باشه، ولی آرام بخش به احتمال زیاد زده بود، ولی جواب منو نداد. یعنی من نمیدونم که این خانم دوتا تزریقی که به من کرد چه تزریقی بوده. و دوباره که شب حالم بد شد بهم یه قرصی داد و گفت اینو بخور حالت خوب میشه. گفتم خب تا کی؟ گفت همش باید بخوری. که منم که برگشتم تو سلول گفتم خب نمیخورم، من نمیخوام از زندان میرم بیرون معتاد بشم، و بعدش اعتصاب قضا کردم. بعد که من با بقیه صحبت کردم فهمیدم با تمام این 10 نفر این برخورد زننده رو داشته، با خانم شکوفه یداللهی که اصلا دیگه دهن به دهن شده بودن چون ایشون شوهرشون فوت کرده و خیلی دلشون میخواسته به ایشون ثابت کنن تو دروغ میگی و تو الان شوهرت مرده رابطه جنسی دیگه ای داری، و ایشون بهشون برخورده بود. همین رفتار رو با دخترهای خانمهایی که ازدواج نکردن داشتن، اونا دختر بودن و همین رفتارها رو داشته بود و خیلی دلش میخواسته به اینا که ثابت کنه که شماها دروغ میگین، شماها دختره هستین که آزادین و رابطه جنسی دارین، و اینا خیلی بهشون برخورده بود و ناراحت شده بودن. و جالبه که با بقیه زنهای متأهل هم این کار کرده بود و با خانم دکتر هم دهن به دهن گذاشته بود. خب خانم نازیلا جون دکتر، خودشون دکتر زنان هستن، با ایشون هم همین رفتار کرده بودن و همه متفق القول بر این قرار بودن که اگر آزاد شدیم از این خانم شکایت کنیم، چون واقعا یه بار عصبی خیلی زیادی تو بعد به ورود بهت وارد میکنه و رفتارهای زشت و زننده بعدش اصلا باعث میشه که از خیر بهداری بگذری. و یه دکتر کیشی که دیگه هم بودن، یه آقای دکتری بودن به جز رئیس بهداری که یه آقای به ظاهر حزب اللهی بودن، یه آقای دکتر دیگه هم بودن که من روز آخر، شب آخر، من تا صبح خواب که من نداشتم کلن اون مدت، ولی تا صبح از شدت دلدرد من دولا بودم و ناله می کردم. حالم خیلی بد بود. فردا از توی راه رو به خانم دکتر گفتم که یه همچین مشخصاتی دارم، نتونستم ببینمشون، فقط گفتم که زیر دلم خیلی درد شدیدی داره، تیر میکشه و نفس نمیتونم بکشم، حالم خیلی بده. ایشونم به من گفتن که خب نمیتونستم من معاینه کنم، فقط گفتن که من احتمال ممکنه که احتمال عفونت مثانه داشته باشی، عفونت ادراری باشه. و بعد منو وقتی که خب به تب هر روز می بردن بهداری، دقیقا قبل از ظهر بود منو بردن بهداری و اون آقای دکتر اونجا بود. میگم اون خانوم بودن، من معمولا اصلا میگفتم نمیخوام ایشون منو معاینه کنه، ولی اون آقای دکتر بود و به ایشون من مشخصاتو گفتم. خب طبق معمول سوالایی که مربوط به اعتصابه ازم پرسیدن، فشارم رو گرفتم و من گفتم که من دلم درد میکنه و نفسم بالا نمیاد از دل درد. و ایشون گفتن کجا، من گفتم مثلا زیر دلم. و برای من جالب بود، پزشک بودن ایشون ولی به من دست نزدن و منو معاینه نکردن. یعنی من همونجور که رو صندلی برای ایشون توضیح میدادم، اینو توضیحات منو گوش دادن ایشون و به من منو معاینه نکردن. یعنی من تو ناحیه شکم درد داشتم و این خیلی عجیبه، چون ناحیه شکم حتما باید معاینه بشه و منو معاینه نکردن و به من و گفتن که به احتمال زیاد عفونت ادراریه. یه آزمایش بر من نوشتن، یه خانم صدا کردن گفتن که اینو ببریم برای آزمایش ادرار. ساعت هنوز 12 نشده بود و اون خانم گفتش که دیگه 12 آزمایشگاه تعطیل، رفت تا شنبه. و من همینطوری هاج و واج داشتم نگاه میکردم که من اون روز چهارشنبه ظهره و باید تا شنبه وایسم، برای اینکه تازه شنبه اینا منو آزمایشگاه اونجا آزمایش بگیره از من. و فقط به دکتر گفتم اگه اینجا یکی عفونت کنه، مثلا تو خونش وارد بشه، چه اتفاقی میفته؟ و دکتر منو بر رو بر نگاه کرد. یعنی از نظر بهداشتی اگر این خانوم ها اتفاقی براشون افتاده، واقعا جای خطرناکیه و تو اون مدت هم اصلا رسیدگی بهداشتی نداشتن ابدا. خانم شکوفه یداللهی هر روز، روزی 2-3 بار ما گاردار رو صدا میکردیم، زندانبانا رو خواهش میکردیم حال ایشون بده، ایشون رو به جایی ببریم. اصلا انگار نه انگار میگفتن ما اطلاع میدیم، ما اطلاع میدیم. بعد از 3-4 روز که ما خیلی، چون ایشون خیلی حالشون بد بود، شبا تا صبح راه میرفتن از درد. یعنی من که بیدار بودم، شکوفه جونم تو اتاق راه میرفت، از درد سر نمیتونست بخوابه و درد دنده هاش هم همینطور، نمیتونست تکون بخوره، نمیتونست بخوابه. بارها خواستن، بارها ایشون تو همون چند روز، یعنی هر روز ایشون نامه کتبی میداد برای اینکه دنده هاش چک بشه و سرش سی تی اسکن بشه. بعد از 4 روز یه روز اومدن بردنشون، یعنی بعد از 4-5 روز، 4 روز از اعتصاب من گذشته بود، بعد از دقیقا 1 هفته بعد از ورود ایشون اومدن گفتن که خب حالا بیا ببریم جایی. و وقتی که برده بودنش ما دیدیم بعد از مثلا 5 دقیقه برگشتن و گفت میخواستن دست من و دستم بزنن و من قبول نکردم. که من بهش گفتم شکوفه جون خب قبول میکردی، میرفتی بعد دنده هات عکس گرفته بشه، بعد سرت اسکن بشه. و گفتن نه، منی همچین کاری نمی کنم، من حاضرم بمیرم ولی من جنایتکار نیستم، من به عنوان زندانی سیاسی گرفته شدم، این کارا رو دارم با من میکنن، من حاضر نیستم شخصیتم رو خورد کنن و بهشون باج نمیدم. و ایشون قبول نکردن که برن با دستبند ببرنشون به بیمارستان دیگه‌ای برای رادیوگرافی. خیلی روحیه خوبی داشتن، به ما خیلی روحیه میدادن، با اینکه خیلی نگران پسرشون بودن. یه مدت گفتن پسر وسطی گم شده، روزای اول خیلی حالشون بد بود، بعد روزای بعد گفتن پسر کوچیکشون توی زندان نیست، خبری ازش نیست، حالشون خیلی بد بود. یه شب حالشون بسیار بد شد، حال روحیشون مضاف به اون سردرد وحشتناک و درد دنده هاشون بود، وضعیت خیلی بد بود، خیلی بد بود. یعنی ما همیشه ایشون همیشه دیگران رو دلداری میدادن. من اعتصاب بودم، حاضر نبودم چیزی بخورم، حالت تهوع داشتم، لرز داشتم و ایشون به زور به من شکر و نمک، یعنی قند و نمک رو میریختن تو آب و میدادن من بخورم. من نمیخوردم و اصرارای ایشون بود که قربون صدقه من میرفت و اینو به من میداد، میگفت خواهش میکنم بخور، چون اطلاعات ایشون راجع به اعتصاب و اینا به دلیل کسرا خیلی بیشتر بود و واردتر بودن. ایشون واقعا یه پایه بین زندانیا بودن، 10 نفر مخصوصا خب خانمای اتاق ما، ولی خب وضع خودشون خیلی ناجور. در مورد معصومه میخوام بگم، معصومه روزای اول خیلی گریه میکرد، نگران چشم شوهرش بود، متوجه شده بود که برادر شوهرش که جز نیروی انتظامی قرچک فکر میکنم بود، ایشون بازداشت شده روزای اول. پدر خودش رفته بود، ایادت شوهرش، ایشون هم بازداشت شده بود، ولی خب چون درویش نبودن آزاد شدن بعد 2 روز. خواهر خودش فروشنده فروشگاه زندان قرچک بود که از روزی که معصومه رو آورده بودن خواهرش معلق شده بود و بهش گفته بودن سر کار نیاد. ببینین روی خانواده‌ای که از نظر مالی جز خانواده‌های حتی متوسط هم نیستن، به هر حال ساکن قرچک هستن، زندگی‌های به این کارا احتیاجی دارن، چه باری رو دوش این خانواده گذاشته بودن. از این ور خب میگفت گناه داره خواهرم، از کار فعلا بهش گفتن نه یا سر کار، وضعیتش مشخص نیست. خودش میگم روز اول خیلی گریه میکرد چون میترسید چشم شوهرش از دست بره. ما روزی 2 دقیقه میتونستیم تلفن صحبت کنیم که خب با اون یه دونه تلفن 2 دقیقه‌ای فکر کنین چقدر اینا میتونستن خبر بگیرن. پسرش پیش خانواده خودش بود. بعد از 2 روز متوجه شد که خوشبختانه شوهرش چشمش رو از دست نداده، تیر به بالای پلک چشمش خورده و چشمش رو از دست نداده و بعدم منتقل شده به زندان. تو همون چند روز، یه روز تولد بچهش بود، خیلی گریه کرد، بچهش بیتابی میکرد تو خونه، پسر 7 ساله داشت، خبرهای زد و نقیز از مدرسه میشنید. یه بار معلم بچه رو اذیت کرده بود، یه بار یه معلم دیگه گفته بود که نه ما باهاش را میایم. خب محیط قرچک بود و دیگه خودتون تصور کنین دیگه، مردم اونجا با این تبلیغاتی که میکنن چه برخوردهایی دارن. خودش خیلی میگم خیلی برای اینکه بچهش بیتابی میکرد، خودش خیلی بیتاب بود چون هم خودش هم شوهرش توی زندان بودن و بچه 7 ساله، بچه که مدرسه میرفت 6-7 ساله، خیلی اونجا 7 ساله شد بچه، یعنی توی فکر میکنم 6 اسفند بود که تولد پسرش بود. خیلی به مامانش اینا گفت تو خدا هر کاری میتونیم بکنیم که جای ما رو پر کنیم براش، ولی خب خانواده میگفتن بچه خیلی بیتابی میکنه. پدرش بعد از اینکه آزاد شده بود تقریبا هر روز میمد دم در زندان، خبر میرسید که دوباره پدرش اومده، یعنی پای تلفن میگفتن و بهش اجازه ملاقات نمیدادن. طفلی پدرش هر روز میمد و اجازه ملاقات نمیدادن. بعد از چند روز متوجه شد برادر شوهرش آزاد شده و خوشحال بود به خاطر شوهرش. فکر کنیم برادر شوهرش که خودش عضو نیروی انتظامی بود بازداشت بود، بر من تعریف میکرد با قرض و قوله و با خیلی مشکلات تونسته بودن یه دونه مغازه بگیرن و لبنیاتی باز کنن. تمام زندگیشون رو گذاشته بودن تو اون مغازه، ماست بندی بود، ماست و پنیر درست میکردن از شیرهایی که مال دامهای همون قرچک و اطرافش بود. خیلی نگران بود ولی گفت حالا حتما یکی میره کاراشو یعنی میره، خب نمیذاره اون موادی که توی یخچالها بود خراب بشه، ولی خب مطمئن بود کسی نیست که بتونه مغازه رو راه بندازه. با چند سال تلاش تونسته بودن بالاخره با شوهرش یه ماسبندی راه بندازن و خودش تو اون ماسبندی میگفت از صبح تا شب کار میکنه، شیرا رو تبدیل به ماست و پنیر رو اینا میکنه و مشکلات مالی هم بعضی وقتا فکرشو میکردم، بیشتر مشکلات عاطفی داشتن، ولی خب اونایی که از نظر مالی بیشتر تو فشار بودن به اینا فکر میکردن، اجاره مستاجر رو کی بده،
این مغازه چه اتفاقی میفته، آیندهشون چه اتفاقی میفته. مطمئن بودن که شوهرها بیشتر از اینها تو زندان میمونن و همش فکر میکردن که بیان بیرون یه جوری زندگی رو جمع کنن که بیشتر از اون صدمه نبینن. میگم معصومه اصلا تو اختشاشات نبود و توی بیمارستان فقط به جرم این که گفته بود درویش هستم و شوهرش تو اختشاشات بوده دستگیر شده بود، یعنی فقط به جرم درویشی، توی اختشاشات اصلا این خانوم نبوده و متاسفانه میبینیم که هنوزم اونجاست. خانم دیگه، دختر جوونی که اینجا بودن، معصومه و الهام خیلی جوون بودن. الهام دو تا دختر داشت، خودش و شوهرش دستگیر شده بودن، هم شوهرش هم خودش. دو تا دختر، یه دختر 15-16 ساله داشت و یه دختر 6 ساله. و الهام یه دختری بود که از نظر دو روحی قوی داشت، از نظر شادی و روحی خیلی به من کمک کرد. شاید اگه الهام نبود من خیلی به هم بدتر میگذشت اون دوران. دختری بود که خیلی روحی قوی داشت، خیلی روحی آزاده و مبارزی داشت و فقط میگفت من اگه دوباره برم بیرون، ازش پرسیده بودن، گفته بود من الان آزاد کنیم، باز یکی از برادرام تو خطر باشه من باز نمیشینم، باز میرم. و این خیلی دختر قوی و رو راستی بود و این مثلا یه حالت به نظر من ممکن بود درد سرساز براش باشه، که البته من خودم هم تقریبا همین روحیه رو دارم و از حرفم نمیزنم. خیلی دختر شادی بود. بچه هاش اون موقع نگران بچه هاش بود، مامانش از کرج اومده بود پیش بچه ها مونده بود، پدرش سکته کرده بود و یه جورایی خیلی از نظر سلامتی اوکی نبود، ولی مادرش مجبور شده بود که بیاد تهران از کرج و پیش بچه ها بمونه. وضع مالی خیلی خوبی نداشتن، شوهرش قبلا کارمند بانک بوده ولی به دلیل درویش بودن و یه مثل فیلترهای عقایدی که گذاشته بودن، شوهرش رو یادم نیست یک سال قبل، یک سال و نیم قبل اخراج کرده بودن و دیگه از بانک اخراج کرده بودن و شوهرش اون موقع پیک بود و میگفتش که با شغل این که پیک هستش زندگی رو میچرخونه، بنابراین تعریف میکرد که خیلی تو فشار مالی بودن تو این مدت یک سال قبل و مجبور میشده که از مثلا گاهی از مادرش یا برادرش بخواد که بهشون کمک کنن، به خاطری که شوهرش شغلش رو به خاطر درویش بودن از دست داده بود. خب مشکلات خودشون، مشکلات مالی خیلی داشتن، نگران دختراش بود، نگران دختر بزرگترش بود که دختر نوجوونه و خب بالاخره باید سرپرست بالا سرش باشه، نگران دختر کوچیکش بود. خیلی صدای قشنگی داشت، صدای فوق‌العاده‌ای داشت که من فقط بهش میگفتم چرا تا حالا هیچی نشدی، تو چرا مثلا نرفتی دنباله این کار؟ و خب معلوم بود که مسائل اقتصادی باعث نشده، چون صدای بی نظیری داشت و اونجا مرتب میخوند و همین باعث شد که من یه خورده راحت تر بتونم اون حالتهای روحیم رو بگذرونم. اعتصاب به هم فشار میوورد ولی خب این دختر با اون صدای قشنگش واقعا ما رو، یعنی روحیه به همون میداد. یکی از دختراش کلاس دف میرفت و یه دختر دیگرش کلاس سنتور و این و الهام انقدر با استعداد بود که از خودش میگفتش که از نظر مالی نمیتونه کلاسی ثبت نام کنه، فقط بچه هاشو میفرسته، یعنی میتونه که فقط وسش میرسید که بچه هاش رو هر کدوم رو به یه کلاس موسیقی بفرسته. بچه ها وقتی میومدن خونه، اون چیزی که در روز یاد گرفته بودن به مامانشون یاد میدادن و مامانشون نوت‌ها رو مینوشت و تمرین میکرد، با اون نوت‌ها هم آواز میخوند و هم سنتور رو میگفت بلده بزنه و هم دف رو بلده بزنه، از بچه هاش یاد گرفته بود. دختر خیلی فوق با استعدادی بود و آرزوش هم تو زندگی این بود که یه روزی بتونه که تار بزنه، عاشق تار بود و من بهش گفتم چرا تار نمیزنی، میگفت خب گرون بوده تا حالا نتونستم بخرم. روحیه خوبی داشت ولی اون شبی که شکوفه جون حالش بد شد و دردش خیلی زیاد بود و به هم ریخته بود از نظر روحی و جسمی، الهام خیلی عصبانی بود و خیلی با مرتب زندانبانا رو صدا میکرد، باشون بحث میکرد که چرا این کار، چرا براش پزشک نمیاریم، چرا توجه نمی کنیم، چرا ما را تو این وضعیت قرار دادیم. دختر خیلی شجاعی بود و خیلی قوی و من خیلی دوستش دارم. بهش قول دادم که برم بیرون، بچه هاش رو یه روز میبرم خونه که بیان و با حیوانای خونگی من، گربای خونگی من بازی کنن، چون میگو بچه هم خیلی دوست دارن. و یه روز رفتم بعد از آزادی، یه روز رفتم و پیش مادرش و مامانش خواستن که من اون روز قبل از عید بود بچه ها رو با خودشون ببرم کرج و قرار بود که بعد از تعطیلات دوباره برگردن. و من یه روز کامل من و شوهرم با مادر الهام و دوتا بچه هاش بودیم و خیلی روز خوبی بود، ولی متاسفانه یک بار من این کار کردم و خیلی شرمنده. خیلی دختر خوبی بود، خیلی بچه های خوبی داشت، اینا کاملا بهترین آدمایی بودن که جز بهترین آدمایی بودن که من تو زندگی میشناسم. هم اتاقی بعدی من شهناز بود، شهناز کیانی، یه خانومی بود که خرم آبادی بودن اصلیتا ولی ساکن کرج. این خانم از روز اول خیلی حالش بد بود از نظر روحی، توی شلوغی ها پسر کوچیکش تو ماشین یکی دیگه از خانمای دراویش خوابیده بود و ایشون پسرشو گم کرده بود و تمام اون روزای اول، دو سه روز اول، تمام تلفن‌های این ده تا خانم به هر کی میتونستن زنگ می‌زدن فقط سراغ پسر ایشونو می‌گرفتن. نگران اون یکی پسر بزرگش هم بود، به قول خودشون رفته بود پسر بزرگش رو بیاره و اونجا بود، شوهرش بازداشت شده بود، در مورد پسر بزرگش هم بی اطلاع بود، تا اینکه تو همون تماسایی که گرفتن بعد دو روز متوجه شدن که پسر بزرگش هم بازداشت شده. خیلی که سنش بالا نبود ولی به هر حال پسر بزرگی بود، بالغ بود و پسر و پدر فهمید که هر دو بازداشت شدن و در زندان هستن، ولی همچنان خیلی خیلی گریه میکرد. یعنی 24 ساعته این خانم گریه، اگر خواب نبود گریه میکرد و نگران پسرش بود که گم شده. بالاخره گفتن که بچه رو پیدا کردن در منزلی که دراویش بود، بعد بردن منزل. یه دختر دانشجو داشتن، سال اول دانشگاه بود، دخترش از شمال اومد و اینا تو خونه خودشون بودن بیشتر، یا تو خونه همسایه، یعنی پیش همسایه بودن این دختر و بچه کوچیکش، پسر 4-5 ساله داشت. خیلی شهناز حال روحیش بد بود، خیلی بیتابی پسر کوچیکش رو میکرد، نگران درس دخترش بود که از شمال مجبور شده اومده. کلن روحیش مثل بقیه خانوما نبود، توی اون 10 نفر روحیه شهناز از همه ضعیف‌تر شده بود چون خیلی نگران بود. بستگانی تو تهران نداشتن، یادم نیست، فکر میکنم برادر یا برادر شوهرش بودن که وکیل بودن، باهاش یکی دو دفعه صحبت کردن و ایشون گفتن که فعلا مثل قرار شده که وکلا کاری نکنن. به هر حال خبرها خیلی اذیتش میکرد، ولی و مهمی، یعنی بدتر این بود که میگم ایشون بستگانی توی تهران یا کرج نداشتن، همه شهرستان بودن و حالش خیلی بد بود. شهناز مرتب گریه میکرد، فکر میکنم ناحتی قند داشت شهناز، بعد چند تا قرص در روز میخورد و خب قرصها رو بهش نمیدادن، ما اگه قرص میخواستیم باید صدا میکردیم هر دفعه و میمدن قرص رو به همون میدادن و این هر بار باید تفلی یک عالم داد میزد یه نفر بیاد و قرصشو بهش قرصا رو بیاره، قرصای خودشو پیدا کنه شهناز و بتونه قرص بخوره. ناراحتی قند فکر میکنم داشتن و یه چیز دیگه، بعد چند تا قرص در روز میخوردن و میگم کل موضوع خیلی سخت بود، مخصوصا برای شهناز. اصلا تلفنایی که میزد همش به خانواده خودش هم تو شهرستان خبر نداده بود، با همون برادر شوهرش در تماس بود یا با کسای دیگه و کلن خیلی ناراحت بود. ساعتی که تلفن ما رو می بردن نمی خواست اون ساعت بره، گریه می کرد، می گفت بذاریم من بعد از ظهر باشم که پسرم از آمادگی بیاد خونه و بتونم باهاش صحبت کنم. وضع روحیش این که گفته بودن که تو خبرو که شهناز حالش بد شده برای من اصلا عجیب نبود. یعنی من اون موقع که شنیدم یکی از خانم‌های درویش حالش بد شده مطمئن بودم که شهنازه، چون شهناز خیلی بیتابیه بچه‌هاش رو میکرد، مخصوصا پسر کوچیکش رو و پسر بزرگ و شوهرش هم که همچنان تو زندان بودن. خانم دکتر و دو تا خانم دیگه فکر میکنم، خانم دکتر و تا اونجا که سپیده فکر میکنم و یه خانم دیگه تو اتاق بغلی ما بودن، گفتم نور اون اتاق خیلی بد بود، خیلی وحشتناک بود، دقیقا اینه یه دونه دخمه تاریک بود و چراغ اتاقشون رو عوض نمی کردن. خانم دکتر روحیه خوبی داشتن اون زمان، میدونم که پسرشون هم بازداشت شده بود، یکی پسرشون و شوهرشون تا اونجا که یادمه. من اون موقع در اون موقعی که پسرشون گم شده بود و حال ایشون بد شده، من مال اون زمان نیست، دستاشون همه کبود بود، پاشون کبود بود، کتک خورده بودن، ولی خانم دکتر هم از کسایی بودن که روحیه قوی داشتن و به بقیه انرژی میدادن. یه در روز نیم ساعت اجازه هواخوری داشتیم ما که در اتاقای ما کاملا در سلول ها بسته بود، یعنی 24 ساعته در سلول بسته بود، ولی یه روز بهمون در روز یه بار یه نیم ساعت اجازه هواخوری میدادن که من کلن به خاطر که لرز داشتم مرتب و خیلی از نظر روحی تو جسمم هم اثر گذاشته بود، این هواخوری رو نرفتم. میرفتم و سردم میشد میمدم تو، لباس مناسبی هم نداشتیم هیچ کدوم، با همون بلیزای نازکی بودیم که بهمون داده بودن. و یه ته راه رو، یعنی اون راه روی که این ستا اتاق وحشتناک توش بود، تهش یه دونه باز میشد به یه اتاق حدوداً 12 تا 15، به یه محوطه 12 تا 15 متری که یه سقف حالت سقف توری داشت و حالت هواخوری بود و اینا میرفتن اونجا و خوشحال بودن که با همدیگه صحبت میکنن، همدیگه رو میبینن، اگه تلفنی زده بودن به هم خبر میدادن. بعد از روز اول، یعنی روز اولی که من اونجا بودم، جمعه اونجا بودم، بعدش اومدن گفتن که هواخوری ها جدا شده و هر اتاقی هواخوری جدا داره. بنابراین خانوما ناراحت شدن و اعتصاب کردن که به هواخوری نرن و یادمه که دو سه روز این کار رو کردن و هواخوری نمی رفتن. می گفتن ما می خواهیم با هم باشیم، بنابراین می خواهیم با هم بریم به هواخوری و از رفتن به هواخوری تمام اتاقا سر باز زدن. بعد از 3-4 روز قبول کردن مسئولین زندان که باز بذارن اون نیم ساعت و خانوما با هم برن به هواخوری و خب تو اون هواخوری ماهی همدیگر رو میبافتن، با همدیگه حرف میزدن، خاطرات رو مرور میکردن یا از چیزایی که شنیده بودن، از حال حضرت آقا رو مثلا اگه کسی شنیده بود که چجوری هستن، از طرف بقیه دراویش ترد شدن، بهشون گفتن فعلا وکیلی روشون کار نکنه. من ترس رو تو چشاشون میدیدم ولی روحیه همدیگر رو حفظ میکردن و اصلا به زبون نمیووردن. یک بار من ناامیدی رو تو اینا ندیدم، در صورتی که خودم ناامید میشدم. یعنی خودم که خبرای اینا رو میشنیدم، روز به روز انگار بر من سنگین تر بود که یعنی چی، چه اتفاقی میخواد برای اینا بیفته. چون بعد از چند روز ما مطمئن شدیم که اونجا یه دخمه است که این خانما رو زندانی کردن، من و این خانما رو زندانی کردن، کسی نفهمه ما کجاییم. خب من خودم تو تلفنایی که داشتم از این متوجه شدم که پرونده من گم شده، وثیقه من حکم وثیقه داده شده، وثیقه منم حاضره، ولی پرونده من توی اوین نیست، میگن که رفته ارشاد و توی ارشادم نیست. من از اول باید به دادگاه ارشاد میرفتم ولی به خاطر پرونده سازی که اون بازجوی وزرا برای من کرد، منو فرستاد به اوین و اوین منو ارجاع داده بود دوباره، چون چیز امنیتی راجع به من نداشتن، مسئله امنیتی پیدا نکرده بودن و برفرض و فقط تهمت‌ها و پرونده سازی خب اون بازجو بود، اون مأمور نیروی انتظامی بود و به جای و خب چون غلط و دروغ بود من ارجاع داده بودم به دادگاه ارشاد، ولی پرونده من تو دادگاه ارشاد نبود و تو و اوینم نبود، یعنی پرونده گم شده و شوهر من گفت پرونده نیست. من هر روز از صبح یادم اوینم یادم ارشاد و کسی به من جواب نمیده، پرونده نیست که من برای تو بخوام وثیقه بذارم. و همین اتفاق در مورد اونا گذشته بود، در مورد اونا اینجوری شده بود که گفته بودن اصلا به این پرونده ها رسیدگی نمیشه و از این طرف هم خبرها میرسید که اصلا قرار شده که فعلا وکیلی روشون کارم نکنه، وکیل قبول نکنه و این خیلی ترسناک بود. و اینکه در کنارش اینا با این فداکاری و شجاعت رفته بودن و برای من دردناک بود که جای اونا نبودم، ولی خب روحیشون رو حفظ میکردم و اصلا براشون مهم نبود. میگفتن ما کاری که فکر میکردیم درسته انجام دادیم و دوباره انجام میدیم، ما به خاطر برادرانمون رفتیم و این حس کردیم که مولامون در خطر هستش و در تحت نظر و نظر هستش، ما نمیتونستیم تحمل کنیم. آویشام من میدونم که بچه کوچیک داشت، آویشام خواننده سنتی بود، اونم میخوند، صدای قشنگی داشت، دختر خیلی نازنینی بود. قبلا از شوهرش گویا نمیدونم جدا شده بود یا در حال جدا شدن بود و به هر حال یکی از علتهای اختلافشون همین درویش بودن آویشا بود و تو اون روزای اول متوجه شد که شوهرش هم که اومده براش وثیقه بذاره، شوهرش هم و اومده دنبال کاره، شوهرش بازداشت شده بود و آویشا میگفتش که اصلا شوهر من مخالفه و الان و نگران بچهش بود اون روزای اول چون شوهرش هم بازداشت شده بود، ولی بعد آزاد شده بود و خب آویشام خیلی ناراحتی دخترش رو میکرد و خیلی نگران دخترش بود. کلن مادرها خیلی تو فشار بودن تو اون مدت. من نمیتونم خیلی از خانمای اتاقای دیگه بگم، از شیما، سیما، آویشا، سپیده ولی یا مریم، ولی میتونم بگم که خب همشون شکنجه دیده بودن، همشون کتک خورده بودن، بعضی جسمی خوبی نداشتن، پاهای سپیده رو اصلا نمیتونستی نگاه کنی یا پاهای سیما رو، اصلا وحشتناک بود. اینا بدناشون تمام کبود بود، تمامشون باتوم خورده بودن، تمام درد کتف داشتن، درد پا داشتن، تمام خیلی ناراحتی ها داشتن، ولی خب روحیشون رو حفظ کرده بودن. سپیده آواز میخوند، الهام آواز میخوند، آویشا آواز میخوند و اینجوری دل همدیگر رو وای میسادن دمه اون پنجره های اتاقا و توی اون راه رو صداشون رو به گوش بقیه اتاقا میرسوندن و اینجوری روزشون رو میگذروندن. ما اونجا اجازه داشتن کتاب هم نداشتیم که یکی از دلایل این که من ناراحت بودم همین بود، چون من تپش قلب خیلی شدیدی داشتم، گفتم حالم بد میشد و ازشون التماس کردم روزای اول که به من یه تیکه روزنامه بدین، فقط بذاری من رو یه تیکه روزنامه رو 50 دفعه بخونم، یه تیکه کاغذ بهم بدین، و میگفتن که نه اجازه ندارین، شما ممنوع هستین. و یکی از چیزایی که من 3 تا خواسته داشتم برای اعتصابم، یکیش داشتن کتاب بود، دومیش بردن من به بند عمومی بود که من میدونستم که خب این بردن ما به انفرادی کار غیرقانونیه، ما نباید، ما در حال بازجویی نبودیم که اینا مثلا یا جرمی مرتکب نشده بودیم که فکر کنن که ما نباید با کسی در ارتباط باشیم و در این حال جرمی تو زندان هم مرتکب نشده بودیم که بخوایم به انفرادی بریم. و سومی هم تماس با وکیلم که اجازه بگیرم با وکیلم صحبت کنم که متاسفانه این اجازه رو به من نمیدادن و بعد از 4 روز اینا کتاب رو به من دادن. اومدن و اول خب هر روز تمام عوامل زندان میومدن با تشویق، با قرمه صدقه، با حرف زدن، با تهدید منو راضی کنن که اعتصابم رو بشکنم و من وقتی قبول نمی کردم، روز 4 اومدن گفتن کتاب بهت میدیم به شرط اینکه اعتصابت رو بشکنی و من بهشون گفتم که نه، من 3 تا خواسته دارم، هر وقت 3 تا خواستم انجام شد من اعتصابم رو میشکنم. و بالاخره به ما کتاب دادن، البته که نذاشتن بریم کتاب خونه و خودمون انتخاب کنی، چند تا کتاب رمان برامون آوردن خب الهام ازشون کتاب شعر خواست، چند تا کتاب شعر عرفانی آوردن، حافظ آوردن، کتاب شعر شمس تبریزی رو آوردن و یه کتاب شعر دیگه مولانا فکر میکنن و الهام از روی این کتاب شعرها برای ما آواز میخوند. یعنی هر شعری رو که میخوند این دختر میتونست آوازش کنه و اینجوری یه خورده باز با وجود کتاب ها یه ذره آرامش اومده بود و بالاخره یه چیزی بود برای اینکه سر ما گرم بشه. برای زدن تلفن خیلی ما تو فشار بودیم. تو بند عمومی معمولا زندانیا کارت تلفن دارن، با هر کس دلشون بخواد میتونن تماس بگیرن، ولی ما یه نفر میشست بالا سرمون و دو دقیقه با کنترل تموم تون 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 تموم کن حرف بزن، اصلا اجازه نمیداد ما راحت بتونیم با کسی تماس بگیریم. این وضعیت تلفن زدن ما و تماس با بیرون از زندان بود و ممنوع ملاقات هم که بودیم، هممون نمیتونستیم با کسی تماس بگیریم. از همه وحشتناکتر توی این شرایط اینه که هیچ جوری نمیذارن که با کسی از بیرون تماس بگیری و ببینی که مثلا کسی داره برات کاری میکنه، اتفاقی میفته بیرون برات، یا اینکه بخوای به اوضاع خودت رو به بیرون اطلاع بدی. و همین در مورد منم صدق میکرد. روز من بعد یه خورده فکر کنم تا تاریخ بیاد دستم، روز چهارم اعتصاب قضام بود، نه روز سوم اعتصاب قضام بود، دوشنبه ساعت 9 گذشته بود، 9 خورده ای بود که اومدن گفتن که همتون بیاین برین برای اومدن برای بازجویی و ما رو خواستن ببرن. رفتن یه سری چادر رو بردن، ما وقتی که میخواستیم از در سلول بیاین بیرون، حالا برای تلفن یا برای بهداری که میخواستن ببرن، باید از این چادرهای گلگلی سرمون میکردیم و خب چون خودمون اونجا هیچی از خودمون نداشتیم، این چادرها معمولا از زندانیای دیگه میگرفتن و به ما میدادن و اصلا احساس خوبی نبود که ما این چادرها رو سرمون کنیم و همه سعی میکردن یه جوری یه چیزی سرشون بذارن که از تماس سرشون با این چادرهای کثیف و بوی بد میداد، بوی نشستگی میداد، جلوگیری کنم. من خودم از اون لباسی که یه بلیز به ما داده بودن و یه پیراهن و شلوار تیترون که مثل حالت لباس زندان بود، یا میشه گفت لباس خواب، من اون پیراهن رو نمی پوشیدم و این رو موقعی که میخواستن منو ببرن بیرون دور سرم میپیچیدم، آستینا رو میبردم پشت گردنم، گره میزدم و به صورت یه روسری یا یه شال روی سرم رو میگرفت تا پایین، برای اینکه این چادرها به سرم تماس پیدا نکنه. بقیه هم کم و بیش این کارو میکردن، بلیز به سرشون میبستن، یه جوری سرها رو موامون رو میپوشوندیم که این چادرهای کثیف که نمیدونیم مال کی هست به سرمون نخوره. اون شب هم ما رو اومدن بردن و چادر، چون تعدادمون زیاد بود چادر کم اومد، رفتن یه سری چادر رو بردن. من یادم چادری که به من دادن بوی خیلی وحشتناک سیگار میداد و من بهشون گفتم من نمیتونم اینو سرم کنم. خب به طب به خاطر وضعیت احتساب قضا من وضع جسمیم ضعف داشتم و خیلی حالت تهوع زیاد داشتم و به هم گفتن که نه باید سرت کنی همینی که هست. گفتم من نمیتونم و اونا میگفتن نه باید سرت کنی و بهشون برگشتم گفتم که خب بعد سرم کردم، بهشون گفتم من الان همینجا، ببخشید من همینجا حالم به هم میخوره، من همین الان داره حالم به هم میخوره و این اتفاق میافتاد چون من خیلی حساسیت دارم به بوی سیگار و حالم بد میشه و اونجا میگم کاملا در تمام اوقات روز من حالت تهوع داشتم که مجبور شدم برن از تو قرنطینه یه چادر تمیز برای من بیارن. ما رو بردن بیرون از محوطه و همون موقع یه دختری، ما 11 نفر بودیم داشتیم میرفتیم، یه دختری اومد سمت من و به من گفتش که تو شاپرک هستی؟ گفتم که آره. گفت من مریمم، هیچکی نمیدونه تو اینجایی؟ خب من با تعجب نگاشتم، گفت من فردای روزی که تو رو گرفتن رفتم خیابون انقلاب و منو گرفتن و پاشو نشونم داد و گفت منو زدن انداختن تو همه خبرها پیچیده، پای من جراحی شده و حتی بخیه داخلی هم خورده چون از تو هم پاره شده، من بخیه داخلی دارم و بخیه بیرونی و با اون وضع من آوردن اینجا، من اسم تو رو توی توی لیست زندان دیدم. تا اون روزی که من بیرون بودم کسی نمیدونست تو قرچک هستی، کسی از اینکه تو کجایی خبر نداشت. من اسم تو رو توی لیست دیدم و شانسی دیدم و به بیرون وقتی که تماس گرفتم توی بند به بیرون گفتم که تو اینجایی و الان همه میدونن که تو قرچک هستی. و بهش گفتم که تو چجوری تماس گرفتی؟ گفت خب من تو بند عمومی هم یکی از زندانی ها کارتشو میده، من باش تماس میگیرم. بعد بهش راجبه این خانوم ها گفتم، گفتش که آره متوجه شدیم، به خاطری که وقتی که توی اخباری که توی زندانشون میدن جمهوری اسلامی مرتب میگن که هیچ زن درویشی دستگیر نشده و فقط یه خانم باردار بوده که آزاد شده و زن درویشی تو زندان نیست. و دقیقا همون هست من، این ده تا خانم رو اونجا گذاشته بودن که بپوسن و بقیه ندونن که این اتفاق افتاده و اینا بازدار شدن. و من بهش گفتم خب اینا رو دیدی؟ برو بگو. گفت آره میگم، اتفاقا همه زندانیا مسخره میکنن وقتی تو خبرها اینو میگه، میگن که خب اینا که ته راه رو اون تو هستن، توی انفرادی هن. و گفتش که باشه من اطلاع میدم به بیرون که این ده تا خانم. بهش گفتم که من اعتصابم، بگو من اعتصاب قضا هستم، حالم خوب نیست و توی انفرادی هستم و این خیلی ناراحتم، این خانومم تو انفرادیه. و قرار شدش که و مریم وقتی تماس داشت به بیرون گفتش که ما تو زندان هستیم، ده تا خانم درویش توی انفرادی هستن همراه با من. ما اون شب ما رو بردن که با همون صحبت کنن. خب این اول خانمای درویش رفتن، دوستان رفتن، خیلی طولانی بود، هر کدوم یه رو 20 دقیقه ازشون صحبت میشد، بحث میکردن، من فقط صدای آقای رو میشنیدم. یه حدود 2 ساعت و خورده گذشت تا نوبت من و مریم رسید و مریم با اینکه سردرد میگرنی داشت و اونجا هم قرص میگرن نداشتن بهش بدن و میگفت سردردش شروع شده، نمیدونم چرا اجازه داد که من اول، یعنی از من گفت، به من گفت تو اول برو و قبول نکرد خودش قبل از من بره، چون منم میگم ضعف بدنم خیلی زیاد بود. و من رفتم اونجا، یه آقای خودشونو به اسم ناظر پرونده معرفی کردن و خب راجبه پرونده من با من صحبت کردن، به نظر آقای معقولی میومدن. صحبتایی که من کردم ایشون دیگه بحثی با من نکردن، یعنی از نظر خودم اگر بحث با من کردن من راضیشون کردم که من دلیل این کارم فقط یه روسری سر کردن نبوده و دلیلش خشونت بوده. ایشون همه رو یادداشت کردن، ولی وقتی متوجه شدن که من اعتصاب کردم گفتن خب تو دیگه الان کارتو خیلی خراب کردی و اینو من دیگه قبول ندارم و چرا این کارو کردی و نه باید بشکنی. و من چیزی نگفتم. 2 نفر بودن، یه آقای فقط گوش میدادن و این آقا، میگم دیر وقتم بود که اومده بودم، من حدود ساعت 12 رفتم تو اتاق ایشون، چون اول خانوما رفتم و میگم طولانی بود بحثشون. بحث با من خیلی کوتاه بود، بازجویی رو کردن، به من گفتن که ناظر پرونده هستن، از اوین اومدن و اومدن که اونجا به ما کمک کنن، یعنی حرفشون این بود که من اومدم برای اینکه پرونده هایش به شماها کمک کنم. و از من خواست اعتصابو بشکنم، من بهش گفتم نه من بیدلیل توی انفرادی هستم و این خواسته ها رو دارم. گفتش که به شوهرت بگو تماس بگیر همین الان و به شوهرت بگو که فردا بیاد توی دفتر من توی شعبه تو فلان توی دادگاه اوین، دفتر من اینجا هستش، مشخصات دفتر رو دادن، من الان یادم نیست، و بیاد پیش من و من کار تو رو درست میکنم و آزاد میشی، بگو بیاد پیش من الان، هم برو زنگ بزن. که وقتی برگشتم دیدم نه اصلا اونجا کسی به حرف گوش نمیده. و من گفتم اصلا الان که تلفن بسته است و باید فردا بعد از ظهر این کارو بکنی. که من فردا بعد از ظهر تو تماسی که با شوهرم داشتم تونستم پیغام این آقا رو به شوهرم برسونم. به هر حال اومده بودن با امید اینکه من اومدم به عنوان ناظر پرونده و میخوام کاری کنم که به شما تو پرونده تو کمک بشه و شماها آزاد بشین، که در مورد من نمیدونم ایشون کاری انجام دادن. به هر حال بعدش چهارشنبه پرونده من به ارشاد فرستاده شد و من منتقل شدم به ارشاد ولی نمیدونم، ولی کاری برای خانوما نکردن، نمیدونم ایشون برای من کاری انجام دادن یا نه، یا برای مریم، چون مریم هم جزء کسایی بود که اون شب اومد. به هر حال من و مریم اون شب دوشنبه شب بود، چهارشنبه ما به دادگاه احضار شدیم، ولی همچنان دوستان درویش من اونجا هستن و من فکر نمی کنم که ایشون کاری برای این خانوما کرده باشه. من الان چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه، ولی میتونم بگم که شرایط بهداشتی اونجا خیلی وحشتناک بود. اتاقها گاز، قبلا هم گفتم، شبها گاز فاضلاب میپیچید و واقعا تا صبح احساس خفگی، همه بیدار میشدن، احساس خفگی داشتیم، گاز رو قشنگ حس میکردیم، فاضلاب خیلی شدید بود، بوی فاضلاب و گازی که از دستشویی میومد بیرون. صبح اولین چیزی که میخواستیم خواهش و التماس بود که اون در راهرو رو باز کنن که خود هوا بیاد، که میگم خیلی هم مفید نبود، ولی به مرور بعد یکی دو ساعت یه خورده هوا بهتر میشد. آب افتضاح آلوده بود، آب معدنی بهمون میدادن و غذا بهمون میدادن که خب حالا کیفیتش هم کیفیت، من نخوردم، من فقط یک وعده غذای اونجا رو خوردم، روز جمعه غذای دیگه ای نخوردم، نمیتونم بگم که چه جوری بود، ولی دوستان خیلی راضی نبودن. کارتام تو اون یه هفته که من اومدم، بعد از حدود یک هفته کارتای دوستان صادر شد، کارت من صادر نشده بود، کارتای دوستان صادر شد و تونستن از فروشگاه خرید کنن. من فقط یه چیزایی که میخواستم از شوهرم خواستم که به کارت شهناز پول بریزه. خب اینا خیلی هاشون کسی رو نداشتن بیرون، شوهراشون دستگیر شده بودن، مثل شهناز. شهناز اصلا گفت من کارتم استفاده نمی کنم و من شماره کارتم دادم به شوهرم که پول بریزه من بتونم خرید کنم، ولی خودش کسی نبود که براش، چون شوهرش و اینا همه بازداشت بودن. همین در مورد شاید الهام و معصومم صادق بود، البته فکر میکنم الهام و معصومه از ماماناشون خواسته بودن، ولی خب سعی میکردن که نخوان این کارو بکنن، ولی خب دوستی و اون باند خواهری که بین اینا بود خیلی قوی بود. من یادمه که مثلا تو اولین خریدی که شد، یک عالمه کیسه اومد در اتاق ما و همه اینا رو خانم دکتر خریده بود، برای همه مام زیر بغل خریده بود، چون اونجا به خاطر بوی آب اونجا بدن ما خیلی زود بو میگرفت. با اینکه آب آلوده بود، من هر روز دوش میگرفتم، با اون وضعیت حولم نداشتیم. یه حوله روز اول به ما داده بودن اندازه حوله خیلی کوچولو، شاید 20 سانت در 20 سانت، یه حوله 20 سانت در 20 سانتی به ما داده بودن و ما با اون هم تنمون رو خوش میکردیم و هم سرمون و موهامون رو خوش میکردیم. خیلی وضعیت سخت بود، ولی دیگه چاره‌ای نداشتیم، هیچی نداشتیم و شامپو روزای اول اصلا شامپو درست حسابی نداشتیم. دو تا شامپو کوچولو از این سفری ها که توی هتل ها میدن روز اول داده بودن و بعد که کارتا اومد خانم دکتر برای همه اتاقا شامپو خریدن، نرم کننده خریدن، برای همه خانوما مام زیر بغل خریدن. یه دفعه مثلا پرتقال خریده بودن برای همه اتاقا، خورما فرستادن، همین کار رو خانم شکوفه جون انجام دادن. به هر حال هر کس اونجا خریدی میکرد، کلی خرید میکرد، برای همه اتاقا خرید میکرد، هر کس اونجا خریدی داشت برای اتاقای دیگه هم میفرستاد و این خیلی چیز قشنگی بینشون بود. یعنی من فکر نمیکنم خانمایی که کسی رو بیرون نداشتن که براشون تو این کار پول بریزه و بتونن خرید کنن، از این نظر به مشکلی بر بخورن برای خریدهای بهداشتی یا خریدهای خوراکی یا خریدهای کلیشون. به هر حال خیلی هوای همو داشتن، دقیقا مثل اعضای خانواده و این خیلی قشنگ بود، چیزی که من تو زندان کاشان ندیدم. زندان کاشان هم من روزای اول کارت نداشتم و امکاناتی نداشتم و تو کاشان من هم اعتصاب غذا بودم، هم آبی روزایی آب نمیخوردم، اعتصاب خشک بودم، حال خیلی خوبی نداشتم، قلب درد داشتم، ولی روزانه مثلا چند روز یه بار باید یکی اونجا رو تمیز میکرد و روزی که به اسم من افتاد یه خانومی گفتش که اگر... یعنی خیلی راحت هم با اینکه من چند روز اونجا بودم، همون بعد از 5-6 روز انداختن به اسم من، و وقتی که بقیه گفتن خب این اعتصاب نباید باشه، اون مسئول بهداشت اونجا که یه زندانی افغانی بود و خیلی از نظر انسانی زیر سطح انسانی قرار داشت این خانوم متاسفانه، ای گفت نه باید کار کنه. بعد به من گفتش که من میتونم جای تو کار کنم، 6,000 تومان به من بدی، و من قبول کردم. و این خانم یه که مثلا اگه کارتم صادر شد بهش این پولو برگردونم. و این خانم بعدش یک دعوای خیلی کلی را انداخت سر یه لیوان پودری که بعد اونجا رو میشست، و من بهش گفتم من پول اونم میدم، که من وقتی کارتم اومد و اون پودر رو خریدم کل پاکت پودر، جعبه پودر شد 1,500 تومان، و ایشون فکر کنم برای 500 تا تک تومانی یا 300-400 تومان ایشون اون کارا رو کرد. و اینو اصلا یعنی من همش اونجا مقایسه میکردم و برای زندانیا میگفتم که توی که هم سلولیای من توی انفرادی چه آدمایی بودن، آدمایی بودن که اصلا اونجا هیچی هم نداشتی، احساس کمبود نمیکردی، چون تجربه قبلا من از همسلولی یه سری والاترین انسانهایی به جزء والاترین انسانهایی بودن که من دیده بودم، و متاسفانه توی کاشان خیلی هاشون، نه همشون، خیلی هاشون جزء، یعنی من هیچ نشونه ای از انسانیت و شفقت و همدردی همدلی توشون نمیدیدم. این تفاوت بودن با این خانوم ها توی این اتاق و تجربه زندان من در کاشان بود. فعلا الان تا جایی که حافظه یاری میکرد همینها رو میدونم. خیلی هم ناراحتم از خبرهایی که امروز توی بی بی سی دیدم، خیلی ناراحتم و نمیدونم. تنها آرزوم اینه که این 10 تا زن واقعا والا و انسان آزاد بشن و برن سر خونه زندگیشون، جوونا برن پیش ماماناشون و بقیه هم برن پیش بچه هاشون. واقعا آرزوی من، یعنی این مدت خیلی نگرانشون بودم، خیلی گریه کردم و متاسفانه هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد. متاسفم که روزای اولی حرفا رو نزدم، واقعا متاسفم، چون نمیدونم. من همون شب اول که اومدم بیرون، همون شب یادمه که با اینستاگرام، اکانت اینستاگرام پسرم این کارو کردم، چون مال خودم رو نداشتم، در دسترس نداشتم، مال با پسرم این کارو کردم و با روزنامه نگار، یکی از روزنامه نگارای داخلی صحبت کردم و اسمشون رو دادم بیرون، چون فهمیده بودم که اون روزنامه نگاری که متوجه شده 10 تا خانم تو زندان هستن دنبال اسمشون هستش. من تنها کاری که تونستم بکنم اینی که اسمشون رو بدم بیرون و بقیه بدونن که این خانم ها اونجا هستن، ولی اشتباه کردم که به دلیل اینکه همه ترسوندن و خودم ترسیدم، از تجربیاتم با این خانم ها نگفتم و خیلی دیر صحبت کردم. من واقعا پیش خودم شرمندم.